أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه و تبریک به مناسبت میلاد امام صادق و پیامبر اکرم علیهم السلام. انشاءالله خداوند در این شب ما را از شیعیان و محبان اهل بیت مقرر بفرماید انشاءالله و به لطف اهل بیت انشاءالله عاقبت به خیر بشیم. خب بحث آخرمون هست در جنبندی کتاب عقل و جهل. رسیدیم به این که در واقع اگر عقل رو باز تعریف کردیم دیگه در آخرین گام گفتیم یه جنبندی کنیم در باز تعریف برخی مفاهیم. به باز تعریف مفهوم عقل رسیدیم و بعد گفتیم اگر عقل رو این گونه ببینیم دین رو هم در واقع میشه باز تعریف کرد. یه بار مرور کنیم عقل چه شد و متناسب با اون دین چگونه باید فهم بشه و این بحث رو انشالله جمع‌بندی کنیم. گفتیم عقل در واقع اون ظرفیت کشف واقع است که چه محسوسات درونی، محسوسات بیرونی، معقولات عقلی همه رو در واقع میتونیم به واسطه این ظرفیت کشف کنیم. دو کارکرد اصلی برای عقل گفتیم کشف و حکم، کشف هست‌ها و نیست‌ها و حکم به بودن و نبودن و کشف خوبی‌ها و زشتی‌ها و حکم به باید و نباید. گفتیم قول به نسبیت واقعیت و اخلاق میشه در نداشتن، در نشناختن عقل و کارکردهاشه که اینو مفصل عرض کردم. اگه دوباره بخوام تکرار بکنم، دو روز پیش عرض کردم، دو جلسه قبل، دوباره مباحث تکراری میشه. انشالله عزیزانی که نبودن به صوت جلسه ها مراجعه کنن، الان دیگه در مقام توضیح مجدد نیستم. بعد گفتیم خب اشکال نداره عقل اگر قدرت و ظرفیت انکشافه، یعنی که ما واقع رو بتونیم بدون واسطه هیچ مفهومی برخلاف معرفت شناسی غرب که میگه شما، یا معرفت شناسی فلسفی که میگه شما عالم خارج را از دریچه مفاهیم ذهنی درک میکنیم، ما گفتیم نه، عقل ظرفیتی است. ما نمیگیم، وحی میگه. وحی میاد برای ما یک دیتا و داده ای میاره. ببینید ما بعضی چیزها رو در عقل خودمون داریم، وحی میاد تنبه میده، تذکر میده، عقل ملتفت میشه، از قفلت بیرون میاد یا متوجه میشه که این مطلبی که داد چقدر مهمه. مثلا یعنی وحی میاد گاهی اوقات تنبیه میده به داده های عقل، بعضی اوقات هم نه، بیانی میآورد که اون بیان یک دادهی به داده های عقلی اضافه میکند که وقتی اون داده اضافه میشه ما میتونیم تجربه های خودمون رو درست تحلیل کنیم، که اگه اون داده نبود این تحلیل رو نداشتیم. ما اگر این روایات و این داده هایی که وحی برای ما آورده در مورد عقل، در مورد معرفت، در مورد حقیقت شناخت، اگه اینها نبود نمیتونستیم تحلیل درستی از فرایند معرفت یابی خودمون بیان کنیم. کما اینکه بیان نشده در طول تاریخ، گمان شده که علم و معرفت یکیست و معرفت یعنی تصاویر ذهنی ما، تصورات ذهنی ما، و شکافی ایجاد شده بین ذهن و عین. این دستگاه معرفت شناسی که الان ما با هم صحبت کردیم و تونستیم بفهمیم که بابا ما دستمون به خارج میرسه، ما واقعا میتوانیم، ما قبلش هم میفهمیدیم که ما خارج رو میتونیم درک کنیم، ما واقعا این همه این پیرامونمون رو واقعی میدونیم، ولی تحلیل نمیتونستیم بدیم. داده هایی که عقل به ما داد، تبیینی که عقل کرد، کمک کرد تا ما این تجربه بلاواسطه خودمون رو براش بیان پیدا بکنیم، که اگر تبیین وحی نبود همه این بحث هایی که الان گفتیم نبود. وحی اینجا فقط نقشش تذکر و تنبیه نیست، نقشش تبیینه. داده ای اضافه میکنه به داده های درونی شما تا یک معرفتی شکل میگیره، همون معرفتی که الان توی این گفتگوی 80 جلسه ما شکل گرفت که بدون بیان وحی نبود، اصلا شکل نمیگرفت. گاهی هم وحی در مقام تعلیمه و اصولا از غیب خبر میده، یعنی داده هایی رو برای ما آشکار میکنه که مشهود ما نیست و نه با تذکر و تنبیه و نه با تبیین برای عقل مشهود نمیشه، مثل جزئیات معاد، مراحلی که ما در معاد طی میکنیم، عوالمی که بعد از این عالم خواهیم دید، اینها اصلا مشهود عقل نیست. و عقل پس از این که وحی رو صادق یافت، معرفت پیدا کرد به این که وحی نیاز داره، پیغمبری باید بیاد و این آقا پیغمبره، و تصدیق کرد، درک کرد، یافت صدق و حقیقت او رو، تعلیم میبینه نزد او و به تعبد غیب رو میپذیره. البته عقل شهادت میده، منتها شهادت میده به صدق وحی. درست شد؟ حالا من دیگه وارد کارکردهای وحی نشده بودم تا الان، حالا الان به اشاره گفتم که این رو مقدمه قرار بدم که عقل قدرت کشف هست و کشف میکنه، هم از حسن و قبح، خوبی و زشتی، هم از هست و نیست، ولی در این کشفش مستقل نیست. عقل و وحی در تعامل با هم هستند که من را به ساحل آرامش راهبری میکنن. این ساحل آرامش رو از این روایت دارم براتون میگم که لقمان حکیم به پسرش گفت، امام کاظم به هشام ابن حکم گفت، که لقمان به پسرش گفت ای پسرم، پسرکم، دنیا دریای عمیقی است که همه درش غرق شدن، تو سوار کشتی تقوا شو، ایمان بار بزن، بادبان توکل بالا کن، ناخدا عقل، راهنمای ناخدا علمه، و لنگر صبر رو هم بنداز. علم و عقل اگه یادتون باشه اینو مفصل با هم دیگه گفتگو کردیم که ان ولله علی الناس حجتین، دو حجت خدا برای ما گذاشته، حجت ظاهر، حجت باطن، عقل حجت درون و نبی حجت بیرون، که گفتیم اینها دو سرزمین و دو پادشاه نیست، اینها دو در واقع ظرفیته که در تعامل با هم راهبری میکنن، هر کدوم در این راهبری نقشی دارن. عقل ناخداست ولی دین راهنمای عقله. ناخدا بدون نقشه راه رو گم میکنه و نقشه هم بدون خدا ناخدا راهبری نمیکنه. نقشه تنها که فایده نداره، علم تنها که راهبر نیست، و ناخدای بدون علم هم راه رو نمیتونه پیدا کنه. عقل و وحی یا بفرمایید دین که در واقع توسط وحی برای ما آورده میشه، عقل و دین در تعامل با هم هستند که حقیقت رو بر انسان آشکار میکنه. که من سه نوع تعامل داره که من به اشاره گفتم، گاهی اوقات وحی وجهه تنبیهی داره و قفلت، امور مغفول رو که ما نسبت بهش قفلت میورزیم متذکر میکنه. گاهی اوقات تبیینی میاره، دقیقا این همین بحث فرایند معرفت شناسی، که آقا معرفت ما شناخت چگونه حاصل میشه، چگونه خدا را بشناسم. بدون راهبری و تبیین وحی ما در شناخت خدا به خطا میفتیم. شاهدش هم دستگاه های خداشناسی ماست که مسیر دیگری رفته. گاهی اوقات هم اموری اصلا مشهود عقل نیست، عقل مستقیما نمیتونه کشف کنه. عقل میتونه کشف کنه که این نبی واقعا نبی است، واقعا راهبر است، و بعد نبی از اون غیب خبر بده. اون غیب مشهود ما نیست، مشهود وحیه، و وحی یعنی مشاهده نمی کنیم، مشهود منظورم اینه اون امور غیبی را، ولی وحی ازش خبر میده. درست شد؟ پس تعامل عقل، ببین دارم چیکار میکنم، دارم میگم اگر عقل رو سر جای خودش نشاندیم و شناختیم، حالا عقل تو این باز تعریف عقل، دین در تعامل با عقل قرار گرفت، وحی در تعامل با عقل قرار گرفت. حالا گاهی اوقات میگن عقل و وحی، بعضی اوقات میگن عقل و علم، حتی علم هم از وحیه. گاهی اوقات میگن عقل و دین فرق نمی کنه. اینها در تعامل با هم ما رو پیش میبره و هر کدوم نقشی در این راهبری داره که روایاتی مثل همین روایت داشت نقش رو میگفت، یا اون روایت دیگری که میگفت ای هشام لا نجات الا به طاعه، هیچ نجاتی نیست مگر با طاعت خدا، و طاعت و به علم، طاعت به واسطه علم محقق میشه، علم نیاز داره، و علمو به تعلم، علمو باید یاد بگیری، و تعلمو به العقل یعتقد، تعلم به واسطه عقل که محقق میشه شکل میگیره، و علم نزد عالم ربانیه و معرفت العلم بالعقل، کار عقل چیه؟ که اون علم رو درونی کنه، کشف کنه در زندگیش که اون علم صادقه، معرفت حاصل کنه. اینجوری این روایات داشت تعامل بین عقل و علم رو در فرایند ایجاد شناخت نسبت به واقعیت عالم و حرکت در راستای این واقعیت برای ما توضیح میداد. درست شد؟ حالا اگه بخوایم دین را هم باز تعریف کنیم چی باید بگیم؟ ببینید این عقل بود، این اسلاید عقل بود، دو کارکرد داشت، کشف نسبت به هست ها و نیست ها، نسبت به خوبی ها و زشتی ها، و حکم به اینکه بابا حقیقتی هست و یه کارهایی رو باید بکنی یه کارهایی رو نباید بکنی. درست شد؟ و از همینجا راهبری آغاز میکرد. خالقی هست، کشفش کردم، خالق حتما خوبی و زشتی، حکمتی در کارش بوده، هدفی داشته، چیزهایی رو میپسنده و چیزهایی رو نمیپسنده. اینا این متن روایت بود دیگه، و من نمیدانم، پس باید خبری بیاد و به من بگه. اینا همه حکمای عقله که حرکت رو آغاز میکنه، تلاش برای اینکه سوال نسبت به اینکه کو این وحیت، کو این خبرت، کو توضیح نمیدی. دین اون ظرفیتی است که در تعامل با عقل قرار میگیره و در کنار عقل راهنمایی میکنه ما رو، راهبری میکنه ما رو. کار کرد این در واقع بیزی که میبینید و الان توضیح داده بودم، گفتیم که عقل ظرفیت کشف واقع ولی نیازمند علمه، و دین راهنمای عقل قرار میگیره، همون علمه رو میاره، که گفتیم این علمه سه تا وجه داره. یه وجهش تنبیهیه، گاهی تنبیه میده، تنبه میده، بیدار میکنه، گاهی اوقات تبیین میکنه، گاهی اوقات هم تعلیم میده، آنچه را نمیدانستید، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما بیاموزه آن چیزهایی رو که اصلا نمیتانستید بدانید، اصلا عقل شما ظرفیت انکشاف مستقیمش رو نداشت، مورد مشاهده عقل نبود، عقل باهاش مواجهه نداشت، مثل غیب. کارکردهای اصلی وحی در نسبت با عقل چی میشه؟ حالا ببینید اینجاست که من دین رو دارم باز تعریف میکنم، میگم اگر عقل میاد هست ها و نیست ها رو کشف میکنه و باید ها و نباید ها رو، خب دین هم در تعامل با عقل دیگه، پس دین هم گزاره هایی که می آورد، علمی که می آورد، در دو حوزه است، هم در حوزه هست ها و نیست ها، چه هست تو این عالم چی نیست، حالا کاری به باید نباید نداریم، توصیفات. پس یک عرصه مهم دین توصیفات دینه که گاهی تنبه میده، گاهی تبیین میاره، گاهی تعلیم میده، و یک عرصه هم تجویزاتشه، همونطوری که در واقع عقل باید و نبایدی به میدان می آورد، دین هم میاد در این تعامل با عقل تجویزاتی رو عرضه می کنه که گاهی عقل دستش به اون تجویزات نمیرسه، نمیتونه مثلا عقل به شما حکمی نداده در مورد این که مثلا شما باید چند ماه روزه بگیری، چند روز روزه بگیری تو ماه، یا مثلا نمازتو چجوری بخونی با چه آدابی، تعلیم میده اون تجویزات رو. ببینید پس دین دو حوزه پیدا کرد، حوزه توصیفات، حوزه تجویزات، که من مکرر میگفتم که ما در حوزه تجویزات پررنگ شدیم و حوزه توصیفات دین رو نسبت بهش بی توجه شدیم. اون نظام معارفی، معرفت یعنی چی؟ یعنی درک واقع، که ما اون نظام حقایق بگید، حقیقت عالم که یک نظاممنده، یک مدرسه است، یک مجموعه است، اون حقیقت رو با همون نظامش درک کنیم، نسبت به این توصیفات بی توجه شدیم. بعد پشت بند این توصیفات یه جاهایی دین امضا کرده حکم عقل رو، احکام دین هم دو بخش میشه. یه جایی که دین در واقع حکم عقل رو امضا کرده بر اساس کاشفیت عقل با توجه به راهنمایی عقل که گاهی اوقات تنبهش داده، تبیین کرده، تعلیم داده. در مجموع اگر عقل با توجه به راهبری وحی به حکم رسید، این حکم مورد امضا شارع قرار گرفته و این به اعتبار کشف عقله. گاهی اوقات هم نه، یه حکمی داشته بر اساس مولویت خودش که این همون احکام تشریعته. ما این بخش پایینی رو پررنگ کردیم، تجویزات و احکام شریعت، در حالی که یه بخش دیگه هم دین داره، توصیفات و احکامی که پشمند حکم عقل شارع امضا کرده. بذارید دو نمونش رو اشاره کنم، حالا اگر نتونستم مثال هامو خوب بگم، اگه مایل بودید حالا فردا رو هم یه فرجه میگیریم اینا رو بهتر توضیح بدیم. مثلا میخوام اینو پررنگ کنم، این گونه نیست که ما فقط در دایره احکام شریعت مؤاخذه میشیم، در دایره احکام عقلی که در خانه وحی رفته و به سبب امداد وحی به حقیقت رسیده و حقیقت براش کشف شده، هم اگر حکمی بده به واسطه اون مؤاخذه میشیم. مثلا آقا الان بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، این خیلی مثال واضحیه، به سن تکلیف نرسیده، آیا مؤاخذه داره یا نه اگه به مامانش فوش بده؟ بچه 12 ساله به سن تکلیف نرسیده، 11 ساله به پسر رو دارم میگم، به سن تکلیف نرسیده، اما میتونه به مامانش فوش بده، میتونه شیشه همسایه رو بشکونه، میتونه با چوب بزنه یه نفر رو دماغش رو خورد کنه. چون به سن تکلیف نرسیده و هنوز احکام شریعت بر او بار نشده، احکام بدیهی عقلش داره حکم میده که آقا قبیحه تو اینو بزنی، اگه زدی خدا حق داره مؤاخذت کنه، اگه زدی باید یقتو بگیرن، اگه فوش دادی به مادرت، اگه به مادرت بی احترامی کردی، اگه اعصابشو داغون کردی، حق مؤاخذه دارن نسبت به تو، میتونی یقتو بگیر. عقل داره حکم میده. آیا اون جایی که عقلش حکم داره مؤاخذه نداره؟ الان اگه مراجعه بفرمایید، نظر مشهورم همینه که آقا قبل از اینکه به سن تکلیف برسه اصلا مؤاخذه به معنای ثواب و عقاب و جهنم و بهش نداره. دقت میفرمایید؟ در حالی که یه بخشی میخوام بگم عقل یه جاهای حکم داره و در دایره حکم عقل شما مؤاخذه میشی. مثلا بذارید تو تنظیم روابط زن و شوهرم مثال بزنم، حالا اگه چیز شد من یه کمی از وقت سوالا میگیرم به این اختصاص بدم. مثلا در تنظیم روابط زن و شوهر، شما یه زن و شوهر به من نشون بدید که فقط بر اساس واجبات و محرمات زندگی کنن، یعنی اون چیزی که نسبت به مرد بر زن واجبه و اون چیزی که نسبت به زن بر مرد واجبه و اصلا بتونن زندگی کنن. یعنی شما واجبات یه بار بشینید، خواهشم اینه، واجبات و محرمات یعنی اون جاهایی که یقه میگیرن تو مستحبات و مکروهات، که یقه تو میگن نمیگیرن، اون جایی که یقتو میگیرن مؤاخذه میشی، عقاب داری، دایره محرمات و واجبات دیگه. شما واجبات و محرمات زن و واجبات زن و که آقا واجبشه باید نسبت به مرد انجام بده، نسبت به خانواده بنویسید رو کاغذ، واجبات مردم بنویسید رو کاغذ، ببینید اصلا میشه زندگی کرد، اصلا زندگی شکل میگیره. اصلا من طلبه دیدم که به همین دلیل 3 بار طلاق گرفته، چون میگه بر من واجب نیست. بعد گمانش اینه که چون شریعت اینجا حکم صریح نداره، مؤاخذه هم در کار نیست. بعد میگم بابا عقلت حکم داره، تو داری نسبت به زنت ظلم میکنی. میگه آقا شریعت حکم نداره. بابا عقل وقتی حکم بدیهی داره، خود شارع این عقل رو به تو داره، خودش هم اون عالم رو خلق کرده، همون عقلی که شارع به تو داده داره کشف میکنه، داره حکم میده که نباید این کار را انجام بده. قبیح هست رو میفهمه و حکم میکنه که ظلمه. بعد میگه نه آقا، شوهر اینجا حکمی نداره، بر من واجب نیست. آقا بر من واجب نیست، زنش طلاقی رفت. دقت می‌فرمایید، این یک چالشی شده. حالا الحمدلله نمیدونم به شوخی میگم، حالا شب عید الحمدلله میگم، خیلی از ما واقعا در خانواده اینجوری زندگی نمی کنیم، فقط چی بر من واجب است چی بر من واجب نیست، با این تلقی زندگی نمی کنیم، واجبات و محرمات رو رعایت می کنیم، ولی فراتر از اونم بر خودمون لازم می بینیم. اگر لازم نبینید و واقعا یک میگن یه موقع فرض کن قدر انگشتاتو میخوای بدونی، مثلا فرض کن یه روز دست نداشتی، یه دستو ببن ببین دست چقدر اهمیت داره، یه روز شما بشین یه قصه بنویس که یه زن و مردی فقط بر اساس واجبات و محرم، آقا اصلا مثلا واجبات و محرمات پوشش رو بیار وسط. شما در خیلی جاها اگر صرفا واجبات و محرمات رو بخواهید ملاک قرار بدید، میبینید اصلا عقل خودتون هم نمیپذیره. چون در بسیار، چرا نمیپذیره؟ چون عقل میگه زشته، عقل میگه نباید. یه جاهای عقل حکم صریح داره و اونجاها آیا ما مؤاخذه میشویم؟ آیا یقه ما رو میگیرند؟ بله، در این تلقی که الان عرض کردم، عقل دین دو حوزه داره. یکی حوزه چرا دین یقه تو میگیره؟ چون میگه آقا من برای توضیح آوردم، من نقش مادری رو گفتم، نقش پدری رو گفتم، نقش همسری رو گفتم، نمیدونم اصلا من برات خانواده رو تشریح کردم، من وقتی عالم رو برات توضیح دادم، برات گفتم تو توی مدرسه ای هستی، میخوام رشدت بدم، تو فرایند امتحان رشدت میدم، تو رو سر خط آوردم، تو که تو هتل نبودی، این کاری که تو داری میکنی برخلاف تمام اون تصویر، من انگار من برات تو توضیح بدم تو توی مدرسه ای با همه مناسبات، بعد وقتی داری زندگی دو تا دستورم بهت بدم، بعد تو فقط اون دو تا دستور رو بگیری، همه توضیحات منو بریزی دور، بعد یه جوری رفتار کنی خلاف تمام اهداف این مجموعه، بعد بهت میگم چرا اینجوری رفتار میکنی، میگی تو دستور ندادی، میگم بابا همشو که قرار نبود دستور بدم، توضیحم دادم، من برای تو توضیح دادم که توی عالم چه خبره، داستان چیه، هدف چیه، برنامه‌ام چیه، اینا همه رو گفتم، بعد چند تا دستور رو هم که دیگه عقلت نمیتوانسته و لازم بوده مراد کنی هم گفتم، تو فقط دستوراتو گرفتی توضیحاتو ول کردی، بعد یه طوری داری زندگی میکنی که داری اصلا توی یه مسیر دیگه میری. دقت میفرمایید، این شده دینداری ما در بسیاری از جاها، چون اصلا اون قسمتی از عقلانیت دین که به نظام معارف می پرداخت که در این عالم چه خبر است، چه قواعدی برپاس، مدرسه است، هتل، برنامه دارن، برنامه ندارن، برنامه شون تو ازدواج، تو خانواده چیه، تو رزق چیه، تو سیاست چیه، اینجا اصلا ول کردیم. و پشبندش اگه این توضیحات وحی به ما می رسید، عقل حکم داشت و بر اون احکام عقل شارع مؤاخذه می کرد. ما وحی رو نشنیدیم، عقلمون هم به خطا رفته، یعنی عقل به خطا نرفته، در واقع تجهل اومده جاش نشسته، نظام دستگاه جهالت اومده جاش نشسته، در رزق، در خانواده، همش تحلیل‌های جاهلانه جای تحلیل‌های عاقلانه نشسته. چرا؟ چون توصیفات وحی رو رها کردیم، توضیحات وحی رو نشنیدیم. دقیقا فرمودید چه شده؟ این وضعیت دینداری ما شده. الحمدلله رب العالمین.